من پژوهش کردم در حوزه شعر جنگ، در کتاب جریان شناسی شعر جنگ هم آوردم که این غزل به خاطر بسیاری از ارجاعات متنی و بیرون متنی و تاریخ سرایشش برای آزادگان گفته شده. آزادگان. اصلا از زبان آزادگان هست. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم.
چقدر روون، یعنی چقدر راحت به زبانی که مردم صحبت میکنن مرحوم امین پور شعر میگیره، مفاهیم رو چقدر ساده و صمیمی در اختیار شنوندش میذاره.
در دوره سوم که سبک بیرنگ قیصر رو شاهد هستیم، صدای شعر ایشون صدای انعکاسی حوالی سالهای 80 تا 76 تا 80 و یک نوع درونگرایی و شهودهای شخصی رو در کار قیصر میبینیم. من شعر قیصر یک من انسانی میشه، آرمانش بسیار گسترده تر و جهانی میشه. مثلا در این دوره اون شعرهای طرحی برای صلح بسیار حائز اهمیته. شهیدی که بر خاک میخفت چنین در دلش گفت، اگر فتح این است که دشمن شکست، چرا همچنان دشمنی هست. یا مثلا شهیدی که بر خاک میخفت سرانگشت در خون خود میزد و مینوشت، دو سه حرف بر سنگ به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ که بر جنگ. آرمان بسیار در واقع وسیع و
تفکر ضد جنگی داره.
بله، البته شعرهای قیصر امینپور در دوره جنگ هم ضد جنگه، چون ما جنگمون جنگ دفاعی بود، دفاع مقدس بود، ما علیه دشمنی که بهمون تجاوز کرده بود می جنگیدیم و خود ما اولین قربانیان جنگ بودیم. فی نفس دفاع ضد جنگ قرار میگیره، پس شعر دفاع مقدس هم شعری ضد جنگ.
به همین دلیل اصلا ما اون 8 سال رو ما ازش به عنوان جنگ یاد نمی کنیم.
بله.
برای ما دفاع
جنگ تحمیلیه و بعد دفاع مقدس. بله. منتها قیصر این سیر تحول رو در واقع در ابتدا که حتی خودش رو هم نمیدید، آرمانهاشو فریاد میزد، بعد خودش رو دید، من فردی پیدا کرد، مردم رو دید، من اجتماعی پیدا کرد و در دوره سوم یک من انسانی و جهانی شاعری شد که میتونه شعرهاش قابلیت ترجمه داره و قابلیت ارائه به جهانیان داره، مثل همین دوتا کاری که من به عنوان مثال خوندم در پایان عرایزم.
اون چیزی که حالا استاد شفیع کدکنی اسمش عاطفه میذاره دیگه، یعنی عاطفه شخصی، عاطفه اجتماعی و عاطفه جهانی. آقای دکتر، یه کلمه در اشعار قیصر، حالا شما فرمودید در اون قسمت خاکستری شعرش تکرار میشه، درد.
بله،
یعنی تو خیلی از اشعارش میبینی این درد داره تکرار میشه. یه خوردم شاید برگرده به اینکه اواخر عمرش دچار درد بود. بله. دیگه، یعنی هم درد جسمی داشت. بله. و عرض بکنم که اون درد انسانیت رو هم باهاش داشت. یعنی با این واژه هم ببینیم که قیصر خیلی خوب بازی میکنه. یعنی اون چیزی که تو وجود خودش هست رو میاره در اختیار مخاطبش میذاره، اما با یه مفهوم خیلی بزرگتر، با عاطفه بزرگتر. اینجور کارها رو چجور قیصر انجام میده؟
ببینید، عرض کردم که در همه عناصر بوتیقایی شعر قیصر اهمیت داره. ارزیابی که میشه میبینیم همه عناصر بوتیقایی در شعر قیصر ارزشمندن، بهشون توجه شده. یکیشون همین احساس و عاطفه است. شعر قیصر بسیار حس برانگیزه، بسیار شورانگیزه، عاطفه خوبی رو به خواننده منتقل میکنه. حتی گاهی وقتا خواننده رو درگیر تسخیر عواطف میکنه. وقتی میگیم تا نگاه میکنی فرصت عزیمت تو ناگزیر میشود، ناگهان چه زود دیر میشود، یک عاطفه، یک غم عجیبی در دل ما از این ناگهان رفتن ها به وجود میاد و این شعر مثلا در زبان مردم مسئله سایره میشه. قیصر به لحاظ عاطفی شعرش، خب این هم از ذوق خودش و هم درون مردم زندگی کردن برمیاد و همچنان که شما فرمودید، خب در سالهای پایانی عمرش ایشون به خاطر اون تصادفی که کرده بود درد جسمانی رو با تمام وجود احساس میکرد. از یک طرف با مردم و دردهایشون نزدیک بود. در همون شعر دردواره ها هم میگه درد من زمینی نیست، درد مردم زمانه است. و و از دردها و رنجهای مردمش و خودش هم جزوی از این مردمه واقعا صحبت میکنه. از این منظر خیلی گستره پیدا میکنه شعر قیصر، یعنی به راحتی در عوام پخش میشه و اقبال عام پیدا میکنه. حالا عام بگم بهتره شاید تا عوام.
درست. یه نکته دیگه هم هست، این که گاهی میبینیم که از این ویژگی که قیصر داره و مردم دوستش دارن، شاعران دوستش دارن و جوانان دوست دارن، ما کم پیش میاد شاعرانی داشته باشیم که مورد اقبال جوانان هم قرار بگیره. گاهی اوقات میبینیم که بعضی از اشعار جعلی هم به دکتر قیصر امینپور نسبت داده میشه.
بله،
اون مثلا اون میشود و نمیشودی که بله، خیلی معروفه. بله. و البته کارت حالا از اشعار حکیمانه عامیانه است دیگه، اما بله، اینها رو هم دوره به قیصر نسبت میدن. اینا از کجا میاد؟ یعنی چرا این چیزها رو به قیصر امینپور نسبت میدن؟
ببین، علاقه‌ای که از اقبال عام میاد، یک سمتش اون سمت روشنش در واقع سمت زیباش هست که شاعری رو در میان مردمش تثبیت میکنه. یه سمت متاسفانه تاریکی هم داره و اون سمت تاریکش اینه، به خاطر همین علاقهی که مردم دارن، گاهی وقتا چیزی رو خوبه، به نظرشون خوب میاد، به اون نسبت میدن. گاهی وقتا شعری رو از قیصر خوندن و اون شعر زیبا بوده، حالا مثلا یه شعر در اون سطح یا نزدیک به او رو، یا شعری که به نظر اونها زیبا اومده، اون رو هم مثلا به شاعر مورد علاقهشون میچسبونن. بعضی ها هم متاسفانه خب میخوان بیان از شهرت قیصر برای خودشون استفاده کنن، یه شعری رو سرودن، اسم قیصر رو زیرش مینویسن، تو فضای مجازی پخش میکنن. شعر وقتی به واسطه نام قیصر معروف شد، شاید مثلا یا مثلا یه تضاد و تقابلی پیش میاد که خب این مال قیصر نیست، مال فلانیه، اسم او هم در کنار قیصر آورده میشه. اینها اون وجه تاریکه،
به این ترتیب بتونن خودشون رو در کنار قیصر معروف کنن. خیلی ممنون آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر داوود رضا کاظمی بودیم و این افتخار رو داشتیم که در محضر ایشون شاگردی کنیم و بشنویم از ایشون در مورد دکتر قیصر امینپور. آقای دکتر خیلی ممنون و تشکر میکنم از شما، انشالله که همیشه سلامت و پاینده باشید.
سپاسگزارم از شما و دستاندرکاران این برنامه، موفق باشید.
شهر کتاب. جناب آقای دکتر ایرج زینالزاده، نویسنده کتاب راهنمای مقررات صادرات و واردات. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
تشکر، بفرمایید.
آقای دکتر در مورد این کتاب راهنمای مقررات صادرات و وارداتتون خیلی مختصر برای ما صحبت می‌فرمایید و معرفیش بکنید؟
بله، من همونطوری که فرمودید که این کتاب راهنمای مقررات صادرات و واردات رو چاپ 17 میشه که زیر چاپ رفته از انتشارات نشر بازرگانی. این کتاب اصل کتاب مقررات صادرات و واردات هر سال وزارت صمت چاپ میکنه و همونطور که شنوندگان اطلاع دارن، این کتاب کاربرد در واردات و صادرات و هر سال تغییراتی در حقوق ورودی و سود بازرگانی و یادداشت‌های هر فصل رخ میده و که این تغییرات در قیمت تمام شده کالای وارداتی مؤثر. بعد من در کتاب راهنمام که این حقوق ورودی تغییر پیدا کنه، نحوه محاسبش به قوانین ملکی ربط داره که با توجه به خود HS که در مراحل واردات در ثبت سفارش و در ترخیص کالا استفاده و نرخ حقوق ورودی در محاسبه حقوق ورودی کالاها کاربرد داره توضیح دادم. و علاوه بر این، چون خود HS خودش کد بین المللی طبقه بندی کالا که برای این که در بین المللی به خاطر اینه که وقتی که تجار تجارت میکنن این کد رو در درخواستاشون در قراردادهاشون می‌نویسن، طرف مقابلشون متوجه میشه که چه کالایی میخواد. بعد با این کد HS حقوق ورودی هم محاسبه میشه و نحوه محاسبه حقوق ورودی و قوانینی که در قوانین بودجه، قوانین گمرکی که در این محاسبات کاربرد داره در اونجا توضیح دادم. و به علاوه در این کتابم چون کد HS کار برای این که صحیح بنویسن دچار جریمه و تخلص نشن در گمرک، در مورد این کد HS چطوری اگر کد HS واضح نبود در جدول کتاب مقررات توضیح دادم که به قوانین HS پیششگانه داره، تفسیرهای مربوطش و چگونه که صحیح بنویسن اشاره کردن اون کتاب. و هر سال این کتاب به تناسب با تغییرات کتاب مقررات صادرات واردات من اینو چکار میکنم
به روز رسانیش میفرمه
تو که اطلاعاتون رسوندم این چاپ 17 هم میشه و همیشه در واردات و صادرات کاربرد داره و در قسم مختلفش راهنمایی هایی که در این رابطه در این کود در مورد مقررات صادرات واردات قوانینش هست، آیین نامه هاش هست، تغییرات حرفا رو من اینجا توضیح میدم در این کتاب. اگر سوالی
خیلی ممنون، خیلی کامل و وافی معرفی فرمودین کتاب رو، از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، تشکر، در خدمتتون هستم.
سر زلف سخن
مجدد خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ادب دوست شب بخیر عرض میکنم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در مورد دکتر قیصر امینپور صحبت کردیم، شاعر برجسته و استاد دانشگاه معاصر ما که بسیار مورد توجه شاعران، نویسندگان، محققین ادبی و دانشجویان و جوانان قرار گرفته بود. معمولا در این قسمت از برنامه من یک متن ادبی رو خدمت شما سروران عزیز معرفی می‌کردم، بخش‌هایی از اون رو خدمتون قرائت میکردم و توصیه میکردم که نگاهی به این کتاب داشته باشین. به مناسبت این که این برنامه در خصوص مرحوم دکتر قیصر امینپور بود، یکی از کتابهای ایشون رو که در واقع اسمش از گزینه اشعار قیصر امینپور خدمت شما معرفی بکنم. اگر نمیتونین همه آثار دکتر قیصر امینپور رو جداگانه در اختیار داشته باشین، اونها رو بخونین و لذت ببرین، این کتاب گزینه اشعار قیصر امینپور کتاب بسیار زیبا و کاملی. ضمن این که مقدمه کتاب رو شامل دو مقدمه است که خود مرحوم دکتر قیصر امینپور نوشته. این کتاب تقریبا شامل بیش از 60 شعر از اشعار دکتر قیصر امینپور است از مجموعهای مختلف. معمولا به این صورت هست، کتابهای گزینه اشعار رو خود شاعران از میان کتابهای شعرشون انتخاب میکنن و در یک کتاب به عنوان گزینه اشعار معرفی میکنن. دکتر قیصر امینپور خودش در مقدمه این کتاب میگه که وقتی به من گفتن که زیباترین اشعار خودت رو انتخاب بکن تا ما در یک کتاب اینها رو بتونیم منتشر بکنیم، ایشون میگه من ابتدا تفره میرفتم. حالا نکته جالب اینه که نثر دکتر قیصر امینپور به همون شیرینی و شیوایی شعرشون هم هست. ضمن که در مقدمه کتاب علاوه بر این که داره به نثر مینویسه و تا حدودی به نثر مسجع هم نثر دکتر قیصر امینپور نزدیک میشه، مایه های از طنز رو هم در نثر دکتر قیصر امینپور میبینیم. در هر صورت اونجا یک گفت و شنودی، گفتگویی بین خودش و مدیر انتشارات رو بیان میکنه. و اما نکته جالب این هست که در مقدمه دومی که ایشون برای این کتاب آورده، 5 پرسش بی پاسخ، پاسخ به 5 سوالی است که از ایشون پرسیدن، ظاهرا به صورت نامه به ایشون رسیده بوده. ایشون در مقدمهش میگه: دوست عزیز و ناشناس، پس از عرض سلام بار دیگر سوالهایی را که در برنامه در نامه خود مطرح کرده بودید مرور میکنم. 5 تا سوال از ایشون پرسیده شده: شعر چیست؟ نخستین شعر را چه کسی سروده است؟ نقطه شروع شعر شما در چه زمانی بوده است؟ در لحظه سرودن شعر چه احساسی دارید؟ شاعر و نویسنده به چه کسی میگن؟ دکتر قیصر امینپور علاوه بر اینکه مجموعه زیباترین شعرهاش در این گزینه جمع شده و همچنین خودش در مقدمه میگه خودش این کار رو انجام نداده، بلکه دوستان و نزدیکانش این اشعار رو انتخاب کردن، اونجا در مورد خود شعر و عرض بکنم که زیبایی شعر، چرا شعر گفته میشه و اینها هم صحبت میکنه، که یک کلاس درس فوق‌العاده و زیبایی هم در این زمینه هست. پس توصیه میکنم کتاب گزینه اشعار دکتر قیصر امینپور، هم مقدمه و هم اشعاری رو که اینجا انتخاب شده توسط دوستان و نزدیکان قیصر و مورد تصدیق ایشون هم قرار گرفته بوده رو مطالعه بفرمایید. به پایان برنامه امشب رسیدیم. انشالله برنامه امشب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شب شما بخیر و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات نوجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید. تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند ارتشای عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست ها بدون اعتنا به تحریم های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده بر هم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.